بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در بحرین اعلام کرد ایران برای پاسخگویی به هر تنشی آمادگی کامل دارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد پس از دیدار با پادشاه بحرین در مصاحبه با خبرنگاران گفت ما از تنش در منطقه استقبال نمی‌کنیم، ولی اگر اتفاقی از سوی هر کشوری رخ دهد برای پاسخگویی آمادگی کامل داریم. آقای احمدی نژاد همچنین در خصوص راه حل‌های تهران برای حل موضوع هسته‌ای گفت از نظر تهران موضوع هسته‌ای پایان یافته و دیگر مسئله‌ای وجود ندارد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز شنبه هشدار داد در صورت حمله آمریکا به ایران یا ونزوئلا قیمت نفت ممکن است از بشکه‌ای 200 دلار بیشتر شود. آقای چاوز که این سخنان را در نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان می‌کرد با اشاره به تهدید آمریکا افزود دلیل تمام تهاجمات نفت است. آقای چاوز گفت اوپک باید از نیرومندترین کشور جهان بخواهد از تهدید این سازمان دست بردارد. گرد همایی دو روزه کشورهای عضو اوپک سومین نشستی است که این سازمان از زمان تشکیل در سال 1960 برپا کرده است. و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه از جامعه جهانی خواست با گرمش زمین مقابله کند. آقای بان این درخواست را پس از انتشار گزارش جدیدی در مورد گرمایش زمین در کنفرانس والسنیا در اسپانیا عنوان کرد. در گزارش جدید سازمان ملل متحد که روز شنبه منتشر شد آمده است کارهایی که مردم انجام می‌دهند ممکن است نتایج غیر قابل جبرانی داشته باشد. در این گزارش همچنین تاکید شده روش‌های جدی و عملی برای مقابله با گرمایش زمین وجود دارد. از سوی دیگر کمیسر اتحادیه اروپا در امور محیط زیست گزارش سازمان ملل متحد را یک تهدید صریح توصیف کرد و گفت جهان باید به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای دست به اقدام‌های سریعی بزند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دلایل تغییر تصمیم چین در شرکت در نشست قدرت‌های بزرگ از نظر سایت واشنگتن پست. تنش میان دو کشور ایران و بحرین در ماه‌های اخیر. نشست سران کشورهای عضو اوپک در ریاض پایتخت عربستان. گزارش های دیگر. روزنامه واشنگتن پست در سایت اینترنتی خود خبر داده که چین زیر فشار بین‌المللی شدید با شرکت در نشست مربوط به تحریم ایران موافقت کرده است. در پی ارائه گزارش محمد البرادعی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش گفتند چون ایران به خواست شورای امنیت سازمان ملل توجه نکرده و همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، روز دوشنبه 19 نوامبر در نشستی درباره قطعنامه دیگری که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند، گفتگو خواهند کرد. اما چین گفت که در این نشست شرکت نمی‌کند. درباره موافقت چین با شرکت در نشست جزئیات را از مریم احمدی بشنوید.
رابین رایت نویسنده واشنگتن پست در مقاله‌ای در سایت اینترنتی این نشریه می‌نویسد چین که پیشتر گفته بود در نشست قدرت‌های بزرگ برای گفتگو درباره دور دیگری از تحریم‌ها علیه ایران شرکت نمی‌کند، زیر فشار و با بی‌میلی شرکت در این نشست را پذیرفته است. امتناع اولیه چین از شرکت در نشست تقریبا سبب لغو گردهمایی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شده بود. این نشست احتمالاً هفته بعد از تعطیلی شکرگزاری در آمریکا تشکیل می‌شود. رابین رایت می‌نویسد امتناع چین از شرکت در نشست با واکنش وزارت امور خارجه آمریکا روبرو شد که روز پنجشنبه از چین خواست قاطعانه‌تر عمل کند. و نیکولاس بینز معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما نیاز به این داریم که چین با شرکت در نشست آتی موافقت کند و به تلاش‌ها بپیوندد. نیکولاس برنز در مصاحبه گفت ما از گسترش مبادلات اقتصادی چین با ایران نگرانیم. فروش تسلیحات به ایران و تبدیل شدن به بزرگترین شریک تجاری ایران از سوی چین یک سیاست متناقض است. ما به چین توصیه کرده ایم قاطع تر باشد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه پس از دیدار با یاسو فوکودا نخست وزیر ژاپن که به واشنگتن سفر کرده است گفت دو رهبر توافق دارند که یک ایران هسته‌ای برای خاورمیانه و حتی کشورهای دورتر یک خطر امنیتی خواهد بود. آقای بوش همچنین گفت من و نخست وزیر ژاپن معتقدیم تا زمانی که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نکند فشارهای بین‌المللی باید ادامه داشته باشد و ادامه خواهد داشت. نخست وزیر ژاپن هم گفت ما نمیتوانیم با ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای مدارا کنیم.
مریم احمدی گزارش میداد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آستانه شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز شنبه به بحرین سفر کرد. آقای احمدی نژاد در دیدار با پادشاه بحرین شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه گفت کشورهای بیگانه مستاجر کشورهای منطقه اند ولی ایران و بحرین برادر و همسایگانی هستند که باید سالها در کنار یکدیگر زندگی کنند. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به سفر احمدی نژاد به بحرین و تنش‌های موجود بین دو کشور.
روابط ایران و بحرین در ماه‌های اخیر با تنش‌های روبرو بوده است. در اواسط تیر ماه امسال روزنامه کیهان تهران در مقاله از بحرین به عنوان بخشی از خاک ایران یاد کرد. در 11 آبان امسال روزنامه تایمز لندن به نقل از ولیعهد بحرین شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه نوشت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری مهر احمدی نژاد گفت کشورهای منطقه توان و قدرت لازم را دارند که با همکاری یکدیگر و بدون نیاز به کشورهای بیگانه امنیت خاورمیانه را تأمین کنند. یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی در رابطه با تأمین امنیت خلیج فارس وجود ناوگان پنجم آمریکا در منطقه و استقرار ستاد فرماندهی این ناوگان در بحرین است. این ناوگان بازوی دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنت کام است. این ناوگان با اجرای رزمایش‌های مشترک دریایی با کشورهای عرب خلیج فارس سعی دارد بنیه عملیاتی و کارایی نیروهای دریایی این کشورها را تقویت کند. یکی از وظایف این ناوگان تأمین جریان آزاد نفت از خلیج فارس به ویژه از تنگه هرمز به خارج است. این ناوگان در صورت رویکرد آمریکا به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. دولت بحرین پیشتر گفته بود که اجازه نخواهد داد از خاک بحرین علیه جمهوری اسلامی استفاده شود. اما به باور کارشناسان این کار برای بحرین بسیار مشکل خواهد بود، زیرا که پشتیبانی لوجستیکی ناوگان پنجم عمدتاً از بحرین انجام می‌گیرد. به گزارش روزنامه بحرین تریبون انتظار می‌رود که بازدید احمدی نژاد از منامه راهگشایی باشد برای توسعه روابط اقتصادی و استحکام روابط ایران و بحرین. به نوشته بحرین تریبون، گفتگوی بین سران دو کشور میتواند راه برای رفع تنش بین ایران و بحرین هموار کند.
حسین آریان نگاهی داشت به افزایش تنش‌های موجود بین دو کشور ایران و بحرین و سفر محمود احمدی نژاد به این کشور.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری نشست سراسری این اتحادیه با محوریت همبستگی با دانشجویان دربند خبر داده است. هومن سیسان.
در اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت آمده است این تشکل با توجه به فضای به شدت بسته و متسلب حاکم بر دانشگاه برای ایجاد انسجام تشکیلاتی و تجدید قوا برای ادامه دفاع از حقوق ملت ایران اقدام به برگزاری نشست کرده است. اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت با اشاره به موج برخوردها، بازداشتها، اخراجها، تعلیقها و کمیته‌های انضباطی بر افزایش فشارها بر دانشجویان تأکید کرده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به افزایش این فشارها در ایران می‌گوید دانشجویان ایرانی خواستار آزادی دوستان دربند و یا رفع تعلیق از دانشجویان اخراجی هستند و به فشارهایی معترضند که در ماه‌های اخیر در پی گسترش محدودیت فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی دانشجویان افزایش یافته است. خبرگزاری فرانسه به تظاهرات دانشجویان در دانشگاه علامه و امیرکبیر در تهران طی هفته گذشته و همچنین تظاهرات دانشجویان در دانشگاه‌های اهواز، اصفهان، شاهرود و سیستان و بلوچستان اشاره می‌کند که به منظور اعتراض به افزایش فشارها در دانشگاه‌ها برگزار شد. در حدود 100 تن از دانشجویان و استادان دانشگاه امیرکبیر هفته گذشته کلاس‌ها را تعطیل کرده و از مقامات دانشگاه خواستند به وضعیت معصومه منصوری دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر رسیدگی کنند. خبرگزاری فرانسه همچنین به اقدام 300 دانشجوی دانشگاه شاهرود در روز دوشنبه هفته گذشته اشاره می‌کند که در اعتراض به حکم تعلیق یکی از رهبران اتحادیه‌های دانشجویی و اخراج یک دانشجوی دختر از خوابگاه تظاهرات کردند. هم اکنون مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، در زندان هستند. این دانشجویان مکررن این اتهام را رد کردند. نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت با محوریت همبستگی با دانشجویان دربند روزهای 28 و 29 آبان ماه برگزار خواهد شد.
برگزاری نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت با موضوع همبستگی با دانشجویان زندانی در گزارش هومن سیسان. از مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله در بازداشتگاه ستاد امر به معروف همدان، بیش از یک ماه می‌گذرد و هنوز دادخواهی خانواده برای آگاهی از اینکه چه بر زهرا گذشته به نتیجه‌ای نرسیده و سکوت مقامات ادامه دارد. هفته گذشته مجمع نمایندگان ادوار مجلس با انتشار نامه‌ای خواستار پاسخگویی به سوال‌هایی در مورد شرایط غیر عادی مرگ این دختر جوان شد. بنا به گزارش‌ها شماری از فرماندهان سپاه پاسداران نیز در جریان دیداری که با آقای ناطق نوری رئیس پیشین مجلس داشتند، ماجرای مرگ دکتر بنی یعقوب را با او در میان گذاشته و خواستار رسیدگی به این مسئله شدند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد درباره این موضوع.
این نخستین بار است که سپاه پاسداران نسبت به رویداد ظالمانه‌ای که در یک بازداشتگاه اتفاق افتاده، مواضع آشکار اعتراضی اتخاذ کرده است. آنچه در خبرها آمده حاکی سپاه پاسداران علت نگرانی خود را از قتل یا خودکشی دختر جوان و بیگناه همدانی اینگونه اعلام کرده است. نخستان که پدر وی یکی از کارکنان بخش اداری سپاه پاسداران است و دیگر اینکه با این حادثه شرایطی پیش آمده تا دوباره موجی از تبلیغات منفی علیه ایران در رسانه‌ها و نهادهای بین المللی به راه بیفتد. همچنین گفتند انتشار خبرهای مربوط به کشته شدن دکتر زهرا بنی یعقوب در میان خانواده های سپاهیان، آنها یعنی برخی فرماندهان سپاه را نگران کرده است. این اقدام برخی فرماندهان سپاه البته قابل تحسین است، به خصوص که رویداد را نشانه و دلیلی دانسته‌اند بر بدرفتاری ضابطین قضایی، پلیس و بسیج. فرماندهانی از سپاه پاسداران که به این قناعت وجدانی رسیده‌اند، لازم است کار را ادامه دهند و به کارنامه نهادهای انتظامی، پلیسی، قضایی و ضابطین مرتبط با نیروی انتظامی سپاه و اطلاعات قوه قضاییه و در مجموع همه نهادهای موازی و غیر موازی نظر بیندازند. از این دیدگاه باید به موضوع بنگرند که همه شهروندان ایرانی به یک چشم نگریسته بشوند. همه زنان قربانی خشونت در بازداشتگاه ها را به گونه ای بنگرند که گویا دختران همکاران آنها هستند و به همه مردان قربانی خشونت به گونه ای بنگرند که گویا عموماً برادر دینی و ملی آنها هستند. اگر قتل یا خودکشی زهرا بنی یعقوب حیثیت ایران را در محافل جهانی خدشه‌دار کرده است، این که تازگی نداشته. شکنجه و قتل زهرا کاظمی، شکنجه و قتل پروانه فروهر و دیگر زنان ایرانی که زیر فشار خشونت به نام اسلام و انقلاب یا جان باختند یا شغل و رفاه و امنیت از دست دادند یا آواره غربت شده اند، همه و همه به حیثیت ایران لطمه زده است. عموم مردان ایرانی که در دست شکنجه‌گران در زندانهای قانونی و غیر قانونی وادار به اظهارات علیه خود و دیگران شده و بر پرده های تلویزیونی نشسته اند، حیثیت ملی ایران را در سطح جهان خدشه‌دار ساخته اند. سپاه پاسداران و تمام نهادهای حاکم در کشور در این باره مسئولیت جدی دارند. برای زهرا بنی یعقوب، هرچند پدرش همکار اداری سپاه پاسداران است، همه مردم ایران هم از شاغلان در سپاه یا سکولارها یا ایرانیان خارج از کشور یا تبعیدیان سوگوارند و نهادهای قضایی و پلیس را پاسخگو می‌خواهند. لذا عدالت، مصلحت، انسانیت، امنیت و آبروی عموم نهادهای حکومتی در گرو آن است که همه مردان و زنان ایرانی را در جای شهروندان محترم که نباید در دست خشونت‌ورزان مورد بی احترامی قرار بگیرند بشناسند و آنها را مانند فرزندان همکاران خود مورد حمایت قرار دهند و دادخواهی مردم را همسویی با دشمن تلقی نکنند.
پیگیری علت مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله در بازداشتگاهی در همدان، توسط جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران در گفتاری از مهرنگیزه کار. یک پناهنده ایرانی که از حراس اخراج به ایران به کلیسای مسیحیان شمال ونکوور پناهنده شده بود، از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا اقامت دائم دریافت کرد. این جوان ایرانی 31 ساله که از سال 1999 میلادی به صورت پناهنده در کانادا زندگی می‌کرد، از بهار سال 2006 میلادی به مسیحیت گرویده و در کلیسا پناه جسته بود. مریم اقوامی از تورنتو.
یک پناهنده ایرانی که به مدت یک سال و نیم در کلیسای مسیحیان شمال ونکوور از حراس اخراج به ایران پنهان شده بود، اجازه دریافت اقامت دائم کانادا را دریافت کرده است. یک نشریه محلی ونکوور گزارش می‌دهد علی منعمی، مرد ایرانی تباری که 18 ماه در کلیسای مسیحیان شمال ونکوور پنهان شده بود، با تلاش مقامات این کلیسا اقامت دائم کشور را دریافت کرده و قادر خواهد بود تا در کنار خانواده‌اش در کانادا زندگی کند. علی منعمی 31 ساله که پس از دریافت حکم اخراج به ایران در کلیسایی در شمال ونکوور پنهان شده بود، از سال 1999 میلادی به صورت پناهنده در کانادا زندگی می کرد و گرچه والدین و برادر او از سال 1995 میلادی در ونکوور اقامت داشتند، مقامات اداره مهاجرت و پناهندگی روایت فرار او از ایران را عامل متقاعد کنندهی برای دریافت اقامت دائم کانادا در نظر نگرفته بودند. علی منعمی ادعا کرده بود زمانی که همراه با دختر متأهلی که ظاهراً وی از ازدواج او بی خبر بوده، در حالی که در پارکی در تهران قدم می زدند، از سوی مقامات انتظامی ایران دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده است. این جوان ایرانی که در بهار سال 2006 حکم اخراج از کانادا را دریافت کرد، پیش از پناهنده شدن به کلیسا به مذهب مسیحیت گروید و بیش از یک سال و نیم در کلیسای سن جان در شمال ونکوور مخفی شده بود. در بیانیه رسمی کلیسای شمال ونکوور آمده است علی‌رغم صدور حکم دستگیری علی منعمی که پس از گرویدن به مسیحیت نام آلن را برای خود برگزیده، وی در پناه مقامات کلیسا باقی ماند و جان خود را که به دلیل روگرداندن از اسلام و گرویدن به مسیحیت در معرض خطر جدی قرار داده بود نجات داد و در نهایت به کمک وکیلی که از سوی کلیسا به وی یاری رساند، پس از 18 ماه اقامت دائم کانادا را دریافت کرد. در این بیانیه آمده است مقامات کلیسا با ارسال نامه‌های متعدد و تلاش برای ملاقات با مقامات اداره مهاجرت و پناهندگی، نمایندگان پارلمان استانی و نیز وزیر مهاجرت دولت فدرال، در نهایت موفق به حکم اخراج این جوان ایرانی پناهنده و دریافت اقامت دائم وی در کانادا شدند. طی سال گذشته میلادی علی منعمی دومین پناهنده ایرانی در این کلیسای مسیحیان شمال ونکوور است که با حمایت مقامات آن به ایران اخراج نشده و در نهایت اجازه اقامت در کانادا را دریافت کرده است. علی کاظمیان نیز دیگر ایرانی پناهنده بود که پس از یک سال زندگی مخفی در این کلیسا اقامت دائم کانادا به وی اعطا شد. مریم اقوامی، ترانتو.
در بیانیه اجلاس اوپک آمده است این سازمان از هشدار جهانی که در نشست آخر هفته جاری اوپک مورد بررسی قرار می‌گیرد حمایت کرده و تعهد خود را برای ثبات در قیمت نفت به اثبات خواهد رساند. بر اساس بیانیه اوپک که توسط یکی از اعضای آن و تلفنی خوانده شد، اعضای سازمان اوپک خود را در نگرانی جامعه بین‌المللی در چالش بلند مدت قیمت بالای نفت سهیم می‌دانند. سازمان اوپک همچنین به دنبال ایجاد ثبات در بازار جهانی انرژی است. رهبران کشورهای عضو اوپک در نشست این سازمان که از ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه آغاز شده است شرکت کردند. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا. هر دو کشور ایران و ونزوئلا که درگیر منازعه دیپلماتیک با ایالات متحده هستند و عربستان سعودی که متحد نزدیک آمریکاست به افزایش قیمت نفت در حدود بشکه 100 دلار کمک کردند. مصرف کنندگان نفت در جهان به دلیل احساس خطر از شکستن رکورد قیمت نفت در ماه‌های اخیر سازمان اوپک را تحت فشار قرار دادند تا تولیدات نفت خود را افزایش دهد. اعضای اوپک میگویند آنها نمیتوانند کار زیادی انجام دهند زیرا عواملی که سبب افزایش قیمت نفت شده خارج از کنترل آنهاست. عبدالله البدری دبیرکل سازمان اوپک در هفته جاری گفت سهم خود را در توسعه تکنولوژی‌های مربوط به کنترل آلاینده‌های ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی خواهد پرداخت. اما در گزارش به اینکه اوپک به صندوق حفظ محیط زیست کدام کشور یا کشورهای مصرف کننده کمک خواهد کرد اشاره‌ای نشده است. این موضوع تنها ایده است که پیشاپیش اجلاس مطرح شده بود. در بیانیه اوپک که در یک جلسه غیرعلنی و از سوی وزیران امور مالی و امور خارجه کشورهای عضو این سازمان به تصویب رسید، همچنین در مورد هر گونه اقدام یا قانونی که همکاری مصرف کننده تولید کننده را تضعیف کرده و در نتیجه ثبات بازار را به خطر اندازد هشدار داده شده است. در نشست روز جمعه عربستان سعودی با پیشنهاد ایران و ونزوئلا مبنی بر ابراز نگرانی اوپک از کاهش ارزش دلار مخالفت کرد و موضوع از دستور کار اجلاس خارج شد. مقامات اوپک گفتند نشست اوپک چه به نتیجه برسد و چه نرسد روز یکشنبه به پایان خواهد رسید. نشست بعدی اوپک در تاریخ 5 دسامبر و در شهر ابوظبی خواهد بود.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
پس از دو هفته که از اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون برای به دست آوردن عواید فروش آثارشان در اینترنت می‌گذرد، این اتحادیه و صاحبان استودیوهای فیلمسازی هالیوود امیدوارند تا با بازگشت بر سر میز مذاکره در روز 26 نوامبر بتوانند برای پایان دادن به این اعتصاب زیانبار برای طرفین به توافق‌های لازم برسند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
اتحادیه نویسندگان آمریکا و شورای تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون روز گذشته در یک هماهنگی کم نظیر اعلام کردند که در نظر دارند تا برای رسیدن به توافق برای تجدید قرارداد بیش از 10,000 نویسنده فیلم و تلویزیون که در روز 31 ماه اکتبر خاتمه یافته است یک بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشینند. این در حالی است که اغلب دست‌اندرکاران از جمله رؤسای کل استودیوهای فیلمسازی معتقدند برقراری این مذاکرات تنها راه حل مسئله و در نهایت به نفع طرفین خواهد بود. هرچند در حال حاضر و به گفته این دست‌اندرکاران نشستن بر سر یک میز تنها آغاز کار است و به ثمر رسیدن این مذاکرات نیازمند کوشش‌های زیادتری است. با این حال بدون مذاکره نمیتوان در حل این مسئله به جایی رسید. رهبران اتحادیه نویسندگان آمریکا به خبرنگاران گفتند این قرار بازگشتن به میز مذاکرات به هیچ وجه به این معنا نیست که نویسندگان از اعتصاب خود دست برخواهند داشت. در واقع و علارغم این تصمیم اعتصاب کنندگان طی برنامه قبلی در نظر دارند تا در راهپیمایی بزرگی که روز سه‌شنبه در بلوار هالیوود برگزار می‌شود شرکت کنند. این رهبران همچنین خاطرنشان ساختند که تا پایان مذاکرات و رسیدن به نتایج مطلوب، نویسندگان اعتصاب کننده در هر دو شهر هالیوود و نیویورک همچنان به تظاهرات خیابانی خود در مقابل استودیوهای تهیه فیلم ادامه خواهند داد. هر دو طرف قضیه از تاریخ 4 نوامبر و هنگام قطع مذاکرات بی‌نتیجه درباره دستمزد این نویسندگان برای نمایش آثار آنها بر روی اینترنت تحت فشار بودند تا به مذاکرات خود تا رسیدن نتیجه ادامه دهند. هرچند مشخص نیست که چه کسی قدم اول را برای برقراری مذاکرات هفته آینده پیش گذاشته است، اما به نظر می رسد که ممکن است این برقراری مذاکرات نتیجه میانجگری های نویسندگان برنامه های پرطرفدار تلویزیونی با رؤسای کل استودیوهای دیزنی و برادران وارنر باشد. این تحولات موجب امیدواری کسانی است که از زمان آغاز اعتصاب تا کنون با نداشتن درآمد تحت فشارهای مالی قرار داشتند. این اعتصاب 2 هفته‌ای باعث شد تا بیش از 12 شو تلویزیونی پرتماشاگر و محبوب چون تونایت شو با اجرای جی لنو و لیت نایت شو با اجرای دیوید لدرمن متوقف شود. تا 10 روز دیگر و پیش از آغاز مذاکرات تازه، نویسندگان قبول کردند تا از 2 برابر کردن دستمزد آثار دیویدی شده خود صرف نظر کنند و در عوض استودیوها قول دادند که دستمزد این نویسندگان را برای بخشی از آثارشان بر روی اینترنت پرداخت کنند.
فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. ساعت 26 دقیقه و 23 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش علمی توجه فرمایید. فکر موشی که قوی تر از بقیه موشا باشد فکر جدیدی نیست، ولی این امر بیشتر به کارتون و انیمیشن تعلق دارد. اما محققان دانشگاه کیس وسترن در ایالت اوهایو موفق به خلق موشی شدند که نسبت به بقیه موشا از توانایی جسمی بیشتری برخوردار است. گزارشی در همین زمینه از امین بزرگمهر داریم.
محققان علمی معمولاً آزمایشات بسیاری را روی موش‌ها انجام می‌دهند که البته شاید بیشتر آنها هم خوشایند نباشند. اما محققان دانشگاه کیس وسترن موفق به خلق یک ابرموش شدند که می‌تواند نسبت به بقیه موش‌ها سریع‌تر بدود، بیشتر زندگی کند، غذای بیشتری بخورد بدون آنکه وزن زیاد کند و تا سنین بالاتری بچه‌دار شود. ایده ابرموش یا موش فوق‌العاده ایده جدیدی نیست، اما به مانند این آهنگ امری است که بیشتر به کارتون بچه‌ها تعلق دارد. به عنوان مثال کارتون موش قهرمان را تقریبا همه می‌شناسند، موشی که می‌تواند پرواز کند و دیگران را نجات دهد. اگرچه ابرموش دانشگاه کیس وسترن در شهر کلیولند ایالت اوهایو نمیتواند پرواز کند، اما خصوصیاتی سوای بقیه موش‌ها دارد. ریچارد هانسون استاد بیوشیمی این دانشگاه میگوید این ابرموش میتواند 6 ساعت با سرعت 20 متر در دقیقه بدود. به گفته آقای هانسون، تیم تحقیقی وی با دخالت در ژنتیک این موش و تغییر ساختار ژنتیکی و افزایش آنزیمی که اسکلت و ماهیچه‌ها را شکل می‌دهند، موفق به خلق چنین موش فوق‌العاده‌ای شدند. هنوز نتایج این تحقیق برای انسان‌ها مشخص نشده است و آقای هانسون تاکنون حاضر به انجام چنین کاری برای انسان‌ها نشده است، اگرچه انسان‌ها و موش‌ها ژنتیک مشابهی دارند. تنها نکته منفی این موش‌های فوق‌العاده پرخوشگری بیش از حد این موش‌هاست و شاید یکی دلیلی باشد که ریچارد هانسون قصد ندارد آن را بر روی آدم‌ها امتحان کند.
امینه بزرگمهر گزارش می‌داد. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در بحرین اعلام کرد ایران برای پاسخگویی به هر نوع تنشی آمادگی کامل دارد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز شنبه هشدار داد در صورت حمله آمریکا به ایران یا ونزوئلا قیمت نفت ممکن است از بشکه 200 دلار هم بیشتر شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه از جامعه جهانی خواست با گرمایش زمین مقابله کنند. آقای بان کی‌مون این درخواست را پس از انتشار گزارش جدیدی در مورد گرمایش زمین در کنفرانس والنسیا در اسپانیا عنوان کرد. مقام‌های پاکستان اعلام کردند در ملاقات روز شنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و جان نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، آقای مشرف بر لزوم ادامه شرایط اضطراری تاکید ورزیده است. و ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد برای عملیات بزرگی در دره سوات آماده می‌شود.